الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عن مولانا الحسين عليه الصلاة والسلام الله يعلم إني أحب الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت دائمان یکسان نباشد حال دوران غم مخور هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. یکی از برکات مداومت بر صلوات این است که انسان دوست خدا میشه، خلیل خدا میشه. مقام دوستی خدا مقام بسیار بلندیه. خدا بگه شما دوست منی در میان این همه بندگان. وقتی خبر دوستی رو جبرئیل خواست برای حضرت ابراهیم علیه السلام بیاره، به حضرت ابراهیم عرض کرده که از بندگانش رو خدا به دوستی خودش انتخاب کرده. حضرت ابراهیم سوال کرد اون بنده کیه؟ جناب جبرئیل گفت چه کار میخوای بکنی؟ گفت میخوام تا آخر عمرم خادم و خدمتگزار دوست خدا بشم. گفت بهت بشارت بدم اون خلیل و دوست خدا خود شما هست. ابراهیم خلیل آرزو داره خدمتگزار دوست خدا باشه. چه کار کنیم دوست خدا بشیم؟ امام هادی سلام الله علیه میفرماید انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، همانا خداوند متعال حضرت ابراهیم رو به مقام خلیلی و دوستی خودش انتخاب کرد. لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد. عنایت دارید قید کثرت فراموش نکنید، چون زیاد حضرت ابراهیم بر پیغمبر ما و آل او درود میفرستاد، خدای متعال او رو به مقام خلیلی و دوستی خودش انتخاب کرد. البته روایات دیگه هم داریم که یک علتی که حضرت ابراهیم دوست خدا شد لأنه لا یسأل احداً ولا يرد احدا، بحثی که شبهای گذشته داشتیم. علامت یک مؤمن اینه که عزیز باشه، از کسی چیزی درخواست نکنه و کسی رو هم رد نکنه، عزیز باشه، غنای خدا در دلش جا گرفته باشه. حضرت ابراهیم به این مقام رسید، میفرماید چون که در عمرش سعیش بر این بود از کسی چیزی درخواست نکنه و اگرم کسی چیزی از او خواست او رو رد نکنه، که هر دو این مسئله خیلی مهمه. تا میتونیم کسی رو از در خانمون ناامید نکنیم، به ما گفتن رو به کسی نزن، ولی اگر کسی مشکلی گرفتاری پیدا کرد او به ما رو زد، ما تا جایی که ممکنه کار او رو راه بندازیم، حاجتش رو برآورده بکنیم. در بیان نورانی دیگه از امام باقر علیه الصلاه و السلام است، حضرت فرمود لو یعلم الناس ما فی المساله لا یسأل احد احدا ولو یعلم الناس ما فی الرد لا یرد احد احدا. مؤمن باید عزیز باشه، پرتو غنای خدا به او تابیده باشه. می‌فرماید اگر انسان بدانه، مؤمن بدانه در سوال کردن و درخواست کردن چقدر ذلته و خاری هست، هیچ وقت کسی از کسی چیزی نمیخواست. تا جایی که میشه، حالا موارد استثناء دیشبم عرض کردم هست، یک مواردی است که دیگه سرریز میشه، اورژانسیه. حالا از همون موارد استثنایی موردیه که امام حسین از دشمن تقاضای آب کرده، یا برای حضرت علی اصغر تقاضای آب کرده، یا شب عاشورا رو مهلت گرفته، اینا رو توضیح میدیم. موارد استثنایی ما یک کلامی در علم اصول داریم که ما من عامن الا وقد خصه، یعنی احکام عمومی عامی نیست الا این که تبصره خورده، استثناء خورده. استثناء در همه موارد هست، اون موارد استثنایی رو هم بعضیا شرح میکنه، ولی قاعده کلی اینه که انسان تا جایی که میتونه، تا جایی که کاربرد داره، از کسی چیزی نخواد، حتی مسائل ریز. شما خودت میتونی این لغت رو نگاه بکنی، از کسی نپرس، برو نگاه کن. خودت میتونی این مسئله رو به رساله مراجعه بکنی، اگه مراجعه بکنی بهتر از اینه که بپرسی. خودت میتونی بری اون ورتر ساعت ببینی چنده، نپرس ساعت چنده. خودت میتونی بری تابلوها رو ببینی، آدرس رو نپرسی. هم یک مگه سوال کردنی که ساعت چنده یا مثلا آدرس فلان جا هست، این خیلی ذلت. ولی همین اندازن اصلا ما حدیث داریم از سوال و ذلن، سوال ذلت آوره. بله جاهایی که شما نمیتونی باید بری جاهل، باید به عالم مراجعه کنه، شکی درش نیست. اما همونم گفتن زیاد سوال نکن. زیاد سوال کردن کودن میشه، یعنی همش ما آدم به دیگران تکیه بکنه. یا حدیث داریم مثلا خدمت عالمی رسیدی همش سوال پیچش نکن. تو روایت داریم مسئله عالم مسئله درخت خورماست، ولی یه تکون مختصری بده برگا خورماها بریزه. اما بعضی همچین تکون میدن که خورماهای خام و میوه های خام هم میخوان، یا شاخر هم میخوان بشکنن، آقا رو میخوان داغون بکنن که مثلا میخوان یه مسئله بپرسن. یه کمی مراعات بکنید. میگن یه نفر آمده بوده دست آقای بروجردی، آیت الله بروجردی ببوسه، عصاشو گذاشته بوده به پای آقا، تو جمعیت فشار میده دست آقا رو میکشه. اطرافیای آقا گفتن آقا الان دست آقا رو میشکنی؟ گفته به جهنم میشکنم، من میخوام دست آقا رو ببوسم. حالا بعضیا کاری به این حرفا ندارن، احتراماشون اینطوریه، آقا رو تو ازدحام له میکنه که میخواد دست آقا رو ببوسه. یا سوالهایی که به درد نمیخوره، یا سوالهایی که خیلی واضحه، هر چی که خودت میتونی پیدا کنی، درک بکنی، بهش برسی. خیلی موقع سوالهایی آدم میکنه میبینه که جوابش قبلا داره، همونیست که فهمیده. متوجه؟ این آیم نکته قشنگیه، یه بزرگی یک موقع توضیح میداد، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چرا خدا میگه ان کنتم لا تعلمون؟ اولا میگه فسألو اهل الذکر، قاعدش اینه که بگه فسألو اهل العلم. این خودش یه نکته یه باید روش تحقیق کرد، مفسرین بزرگان چی گفتن. نمیگه از اهل علم بپرس، میگه فسألو اهل ذکر. البته تو روایات فراوان اهل ذکر 12 امامن، مصداق اعلاش و کاملش اونا هستن، یعنی از اهل از امام ها بپرس. شاید هم یه نکته دیگه این باشه، اون عالمی که غرق در یاد خداست، عالم ربانی، علم داشته باشه، ذکر باشه، اهل تذکر، توجه به خدا. ما عالم داریم که غرق در دنیاست، این به درد میخوره. فسألو اهل ذکر. اما این قید ان کنتم لا تعلمون، میگه اگه نمیدونی خوب دقت کن شاید بدونی. فسألو، سوال بکنید مواردی، اما اول برو خودت شاید پیدا کردی، خیلی بهتره، خیلی عزیزتره. میگم یه آدرس هم اگه بتونی درخواست نکنی این قشنگتره. حالا نمیگیم گناه کبیر است، اما میخوام شما عزیز باشی، شما آقا باشی. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری همدانی رضوان الله تعالی، البته یه مسئله عرفانی بزرگی ایشون از این مثالا میخواستن بگن. میخواستن بگن گم شده های ما همه درون خود ماست. این آیه رو خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی خیلی روش مانور میدادن، خیلی خیلی، و جدا هم از اون آیات عجیبیه. خدا تنبه و تذکر فهم این آیه رو به ما بده. و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی انفسکم، میگه خدا در وجود خود شما هست، نمیخواید نگاه کنید ببینید؟ چرا میگه اگه کسی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه، این تمام گمشده ها تو وجود خودته. اون شعر زیبایی که منصوب به امیر المومنین سلام الله علیه هست، اتزعم انک جرم صغیر و فی کن طول عالم الاکبر. شما فکر میکنی یه جرم صغیر و یک بدن کوچکی هستی، عالم بزرگ در تو پیچیده شده. به قول مولانا میگه تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریای عمیق. تو وجود ما شعاعی از همه ذرات عالم هست، از فرشته ها هست، از آسمان ها هست، از شیاطین هست، از حیوان هست، از نبات هست، از جماد هست، از پیغمبرها هست، از امام ها هست. چرا ما روایات داریم روح مؤمن شعاعی روح ماست، شعاعی روح امام هاست، نور خدایی است. مگه خدا نمیگه نفخت و فیه من روحی؟ این روحی خیلی روش مانور دادن عرفا. خدا میگه به بقیه موجودات اینو نمیگه، خدا میگه من از دم خودم، از روح خودم در تو دمیدم. نفختو، این نفختو هم خودی مهمه. خدا میگه من دمیدم از روح خودم در انسان. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن. چرا خدا برای بقیه موجودات خلق کرد نگفت تبارک الله احسن الخالق؟ نه تبارک الله گفت نه احسن الخالقین. احسن الخالقین معناش اینه که احسن المخلوقین درست شده، یه چیز فوق‌العاده‌ای. میگه روح که در بدن دمیده شد فتبارک الله احسن الخالق. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی یا دریای عمیق، همه عالم در وجود تو نمونش هست. بلذا انسان میتونه از فرشته بالاتر بزنه، میتونه از حیوان پستر بشه، یعنی در اعلا درجه بهش میتونه پرواز بکنه، از ته جهنم میره پایینتر بره، میتونه بهشت ساز باشه، میتونه جهنم ساز بشه، میتونه آسمانی باشه، میتونه عرشی باشه، میتونه زمینی باشه، میتونه یزید یزیدی بشه، میتونه مثل جون یک غلام سیاه حسینی حسینی بشه، همه وجود و قطرات وجودش بشه امام حسین. و این نشدن اصحاب امام حسین، امام نمیشه اما خالص فانی در امام میشه، منا اهل البیت میشه. متوجه چی میگن؟ این آیه روش خیلی لطائف هستا، خیلی لطائف، اونایی که اهل لطافت و ذوق و چشیدن روحی هستن. و فی انفسکم، و فی انفسکم افلا تبصرون، میفرمد تو وجود خودته نمیخوای نگاه کنی، نمیخوای ببینی. و فی انفسکم افلا تبصرون، تنبه پیدا نمی کنی؟ خدا هم آیات آفاقی گذاشته در عالم، همه ذرات عالم نشانه خداست، خدا را نشون میدن، جلوه خدا هستن، از خودشون هیچی ندارن. اونا رو میگن آیات آفاقی. یک آیاتی هم آیات انفسیه، یعنی در وجود خودمون، در وجود خودمون از بدن بگیر که یک ذره میلیون‌ها سر سوزن، یک قطره رو، قطره نوک سوزن رو بگیرن، رطوبت نوک سوزن رو میلیون میلیون ریزش کنن، از اون یک ریز خدای متعال یک انسان درست میکنه. میدونی که یک میلیونوم یک قطره میشه انسان در شکم مادر، در رحم مادر. اون وقت از این چیز ریزی که اصلا ما نمیتونیم ببینیمش با چشم، خدا در عرض 4 ماه، الله اکبر، در عرض 4 ماه قلب درست میکنه، کبد درست میکنه، کلیه درست میکنه، معده و روده درست میکنه، دست و پا و چشم و گوش و ابرو درست میکنه، استخوان درست میکنه، انگشت درست میکنه، بدن درست میکنه. 4 ماه دیگه. چرا این خانوما تو این دوران حاملگی این 4 ماه اول حالشون خیلی بده؟ من گاهی شوخی میکنم میگم هزارها فرشته اینجا مشغول کارخانه انسانسازی هم. در عرض 4 ماه VR دارن اینقدر حالشون بد میشه، بیچاره زمان بسته حق دارن. آخر در عرض 4 ماه از یه چیز ریز این همه چیز درست میشه، چشم و گوش و ابرو و بدن و استخوان و گوشت و پوست و اعضا و جوار، اینا 4 ماه کامل میشه. چه در بدنت پر از آیات خداست و نشانه های خداست، و چه اون روحی که خدا در این بدن، این بدن تا روح درش دمیده نشده نه حرکتی داره، این جنین تا روح درش دمیده نشده حرکت میکنه نه، فقط مثل یه مرده است، استخوان گوشت همه چی هست ولی مرده است. لذا اگر جنین رو کسی قبل از دمیدن روح از بین ببره، 1/10 دیه است، 1/10 قتل یک انسانه. ولی اگر وقتی که روح درش دمیده شد میشه دیهش کامل، میشه آدم کشت. یعنی مهم اون روحیه که توش میاد، قبل از روح 1/10 دیه داره، اما روح که درش دمیده شد میشه یه انسان کامل. اون وقت این روح چیه؟ این شعای خداست، میاد تو بدن رو احیا میکنه، زنده میکنه. چیه ما واقعا حقیقت روح رو؟ یسالونک عن روح قل روح من امر ربی، از عالم امر. واقعا اینجا جاییست که دیگه مگر کملین عالم خدا بهشون افاضه کنه این روح رو بفهمن چیه. از جاییست که اینجا کمیت همه لنگه، مگر خدا انسان معرفت بده بفهمونه. ولی خدای مهربان میفرماید اگه خودت رو درست دریابی بشناسی خدا رو شناختی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. من این روایت رو بار دیگه هم یادم هست عرض کردم، ما متاسفانه بعضی روایات رو تقطیع میکنیم، یعنی کاملش رو نمیاریم، مثل این که بگیم لا تقرب و سلا. قرآن میگه آقا نزدیک نماز نرو، بابا دنبالش میگه و انتم سکارا، یعنی اگر شراب خورده مست شده در حال مستی نزدیک نماز نره. لا تقرب و سلاتشو میگیریم، انتم سکاراشو ول میکنیم. یک حدیثیه که خیلی رو در و دیوار مینویسن، تو کتابا مینویسن، همه جا پر کردن، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، روایت مشهوریه، تو کتابای درسی هم میارن، که پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود طلب علم دانش بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان واجبه. این حدیث رو تا اینجا همه شنیدید می نویسن، دنبالش رو نمی نویسن. اون کدوم علمه که بر هر مرد مسلمان، پیر، جوان، صغیر، کبیر، کوچک، بزرگ استثنا نکرده، طلب علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجب. آیا خواندن و نوشتنه؟ یعنی اگر یه نفر سواد نداشت میره جهنم؟ مسلمه این نیست. آیا فلان علم علما رو اسم ببر؟ نمیخوام حالا اسم ببرم. اگه اینا رو بلد نبود میره جهنم، واجب رو همین گذاشته؟ نه اینطور نیست. ممکنه کسی علوم ظاهری نداشته باشه، خیلی هم آدم فوق‌العاده‌ای باشه. ما دیدیم افرادی که ملا کاظم ساروغی که الان قبرش زیارتگاهه، ملا کاظم ساروغی نمیدونسته الف گرده یا درازه، هیچ سواد نداشت، اما بر اثر تقوا و ترک حرام خوری میره در یک امامزاده ای، معجزه ای اتفاق میفته، همه قرآن رو به قلبش القا میکنه. خیلی عجیب بوده واقعا. ما این رو اگر میشد به صورت فیلم در بیاد، به صورت نمایش در بیاد، واقعا یک معجزه. خیلی از بزرگان، مدرسین، علما، حتی مراجع قم ایشون رو دیدن و او رو امتحان کردن. این آقای ملا کاظم ساروغی بی سواد محض آیات قرآن رو همه بلد بوده، هر کتابی دستش میدادن اگه تمام این کتاب وسطش یه آیه قرآن بوده، دست مینداخته میگفته این آیه قرآنه، میگفته آیات قرآن نوره، بقیه کلمات نور نیست. متوجهی؟ هر کجا هر آیه ای رو میخواستن میپرسن این آیه کجاست، دست تو قرآن میداخته همون آیه رو پیدا میکرده. فکر نکنه این حافظای قرآن این غیر از اونه. ببینید یک کاری داشته که هیچ حافظ قرآن در دنیا تا حالا نیامده بتونه این کارو بکنه. به آقای ملا کاظم ساروغی میگفتن قرآن رو از آخر به اول بخون، شما سوره هم، سوره قل هو الله در عمرت هزارها بار خوندی، برای نماز واجب لااقل خونده دیگه، به شما بگن از ولزالین بگی بیا تو اول، همه من توش میمانیم، خدا وکیلی نمیتونیم بخونیم، نه ما اول، مرجعش هم نمیتونه بخونیم، از آخر به اول معکوس بخونیم، احد کفوون لم یکون، از اون ورگه حتما بدن توتوق میخوری گیج میشی، مثل بلبل از آخر میگرفته میمد اول. این چه معجزه‌ایه؟ بهش القا کردم، واقعا آیتی از آیات خدایی بوده. ملا کاظم ساروغی خیلی شرح حال براش نوشتن، علمای بزرگ او رو امتحان کردن، مصاحبه کردن، ریزکاری ها رو ازش پرسیدن، این معجزه است واقعا، مراجع قومشون رو امتحان کردن. میخوام عرض بکنم سواد و علم ظاهری معیار نیست، تقوا، ایمان. نمیخوام بگیم علوم ظاهری بده ها، میخوام بگیم اون علمی که تو این روایت پیغمبر خدا میفرماید طلب علم بر هر مرد مسلمان و هر زن مسلمان واجبه چیه؟ حدیث دنباله داره، تو سفینة البحار عاشق عباس قمی آورده، پشت سرش پیغمبر خدا فرمود و هو علم الانفس، خودشناسیه، خودتو بشناسی، که اگه خودتو بشناسی خدا رو شناختی. خودشناسی پیغمبر خدا میفرماید بر هر مرد و زن مسلمان واجبه. خودش رو بشناسه، تا خدا رو بشناسه. ما کی هستیم؟ ما همه وجودمون نیازه، احتیاجه، دست خالی بودنه، درماندگیه، عجزه، فقره، نداریه، پوچیه. من از این شعر مثنوی خیلی خوشم میاد، بعضی شعراش واقعا و این من الشعر لحکمه، روایت داریم دیگه، بعضی از اشعار حکمته، معرفت توش خوابیده. و این من الشعر لحکمه، مولانا میگه که ما عدمهاییم هستیها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. میگه که ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. خیلی واقعا در تمثیل و بیان معارف مولانا، البته اشکالایی هم ممکنه داشته باشه، هیچ کس رو غیر معصوم نمیشه مطلق تأیید کرد، ولی اشعار حکیمانه خب خیلی زیاد تو اشعارش هست و مثالها در مثال واقعا بی نظیر باشه. من فقط کلام شیخ بهایی رو درباره ایشون میگم. شیخ بهایی میگه من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر، ولی دارد کتاب مثنوی او چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. ممکنه برای بعضی هم ضرر هم داشته باشه، نفهمن، برداشت غلط بکنن، اما ایشون میگه که شبیه قرآن. شیخ بهایی میگه ها، شیخ بهایی به قول مرحوم آیت الله بهادینی میفرمودن که دو عالم بودن در علمای شیعه، فوق‌العاده بودن به خاطر اینکه علوم مختلف رو روش کار کردن. ایشون میفهمدن یکی مرحوم فیض کاشانی بوده که در علوم مختلف تبحر عجیبی داشته، و یکی هم شیخ بهایی رضوان الله تعالی در علوم مختلف. در اصفهان ایشون حمامی درست کردن که سالیان سال، صدها سال با یه شمع این حمام آبش گرم، چند صد سال، حدود 400 سال فوت کرده، زمان صفویه بوده. خارجی ها که آمدن در ایران نفوذ کردن، خواستن کشف کنن که این چه انرژیه که تمام نمیشه، یه شمع و یه حمام، یه خزانه حمامو گرم میکنه. اینو گرفتن تجزیه تحلیل کنن، خاموشش کردن، نتونستن روشنش کنن. در علوم حتی طبیعی هم ایشون فوق‌العاده بود. در علم مهندسی چارباغی که 400 سال قبل در اصفهان درست کرده، الان ترلی اتوبوس توش میره، اون موقع حیوان و کالسکه میرفته. واقعا فکر عجیب بوده. صحن سقاخونه رو در مشهد ایشون طراحی کرد، شخصیت بزرگی بوده. اون وقت اون میگه مثنوی آدم فوق‌العاده‌ای بوده. حالا ما خیلی نمیخوام از اشخاص تعریف کنیم، ولی مطلبش واقعا مطلب قشنگی. میگه ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. میگه ما هزار ماشاءالله همه شیریم، اما نه شیری که خیلی قوه و نیرو زور داره ها. یه کسی شوخی میکرد میگفت ما هم این آقا شیره ولی حیف که چکه میکنه، منظور یعنی شیر آبه. عرضم به حضور شما شیریم ولی شیر علم. شیر علم این شیرهایی که رو پرچما میکشن، تو حسینیه تکیان گاهی هست، پرچم گذاشته، یه شیر قوی هم روی این پرچم کشیده شده. میگه ما هزار ماشاءالله همه شیریم، اما نه شیری که جون و پر داشته باشه و بتونه گرگ و پلنگ و حیوانات ازش بترسن فرار کنن یا بدره اونا رو. نه، همه من شیریم، ولی این شیر پارچه‌ای، شیری که روی پرچمه هست، عکسش هست. این شیری که رو پرچمه میتونه حمله بکنه؟ نمیتونه. میتونه حرکت بکنه؟ از خودش حول و قوه داره؟ نه. اگه یه بادی به این پارچه بخوره این شیر تکون میخوره، ولی اگه باد به این پارچه نخوره، این شیر یه ذره هم تکون نمیخوره. متوجه؟ میگه ما همه شیریم ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، نفخت و فیه من روحی. دم خداست، خدا اون دم رو برداره هیچی. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه ما حرکتمون، حولمون، قوهمون، تکونمون، فکرمون، ذهنمون، ظاهرمون، همش از اون نفخه است. یا نفاح، یکی از اسمای خدا دعای مشهور، یا نفاح، ای خدایی که میدمی، نفاح. حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. متوجه چی میگن؟ که اگر الله بیاد همه الها میره کنار. خیلی قشنگ گفته. اون دم خدایی، اگه بشناسی تو دم خدایی هستی، خدا رو پیدا میکنی. متوجه چی میگن؟ باز مثنوی مثال قشنگ دیگه میزنه، میگه که پشه ها آمدن پیش حضرت سلیمان پیغمبر. سلیمان پیغمبر همه موجودات در اختیارش بودن، از باد و ابر و جن و شیاطین و انسان ها و فرشته ها و دیو و دد و ماهیای دریا و همه در اختیار حضرت سلیمان بودن. خود ایشون گفته بود خدا یا ملکی به من بده که تا حالا به کسی نداد. خدا هم دعاشو مستجاب، همه در اختیارش بود. وقت پشه ها آمدن به حضرت سلیمان شکایت کردن، گفتن مگه شما عادل نیستی، حاکم نیستی؟ گفت چرا؟ گفت به داد ما برس. گفت چیه؟ گفت امان از این باد. باد ضد ماه. گفت چطور؟ گفت ما میایم اینجا خانه لانه میکنیم، خونه زندگیمون مرتب میکنیم، یک باد تون میاد، این پشه ها ماها رو میبره چند فرسد، چند صد کیلومتر اونور میذاره. ما تو این مملکت جا باز میکنیم، میشینیم خونه زندگی مرتب میکنیم. حالا شاید هم این مثال باشه، باد شدید میاد، پشه میتونه در مقابل باد مقاومت کنه؟ پشه اینقدر کم حجم و به اصطلاح سبکه، اصلا آدم رو تکون میده، باد درخت رو از جا میکنه، پشه میتونه مقاومت کنه؟ گفت یهو یه باد تندی میاد مالا صدها کیلومتر میبره اون برای کره زمین پیاده میکنه. ای بابا، پدر ما رو در آوردیم با به داد ما برس، ما رو از مظلمه، ما رو از این باد بگیر. بعد مولانا میگه که سلیمان پیغمبر گفت قانون دادرسی اینه که در دادگاه یک نفر نمیتونه بیاد طرح دعوا بکنه، باید دو طرف بیان حرفاشونو بزنن، اون آقا ادعاشو بگه، اون آقا دفاعشو بکنه، من جوابشو بدم. گفتم باش، بهش بگو بیاد. تا گفت باد بیاد، پشه ها رفتن چند فرسخ اونور. گفت ای سلیمان به داد، گفت نمیشه، یا باید دوتاییتون باید با هم باشید، یه نفره که نمیشه بره دادگاه. پشه ها داد میزدن، سلیمان به داد ما برس. گفت نمیشه آخه، هم شما باید باشید هم اون. متوجه؟ بعد مولانا گریز میزنه، میگه اگر الله بیاد لا اله، همه اله ها میره میپره، ما همون پشه ایم. بذار یک کم خدا امام زمان خودشون نشون بدن بنیاد هستیمون از بین میره، ما چیزی نداریم، ما هیچی از خودمون نداریم. گفت عشق ویران شدن و خانه برانداختن است، میل خوبان مکن ار خانه برانداز نی، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست. بعد میگه این باد همون نفخه خداییه، تا بیاد پشه و صاحب پشه و اصلا اگه بیاد تاج و تخت سلیمان میبره، پشه که چه از بکنه. سلیمان هم چیزیش باقی نمیمانه. بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ، در معرضی که تخت سلیمان رود به باد. سلیمان پیغمبر تاج و تختش میکن میبرد، پشه میتونه مقاومت بکنه، ما از پشه هم کم داریم. تو یکی از دعاها هست امام سجاد در احسان میفرماید من مثل ذره میمانم یا کمتر از ذره، یعنی در مقابل خدا هیچم. خیلی قشنگ گفته، ما عدم ها ایم، هستی ها نما، هزار ماشالله، ما عدم محضیم، صرف فقر، فقر خالی، نیاز خالی، احتیاج خالی. ما عدم ها ایم، هستی ها نما، تو وجود مطلقی هستی ما. اگه انسان واقعا یه ذره اینو درک بکنه که ما چی هستیم، ما هیچی از ظاهرمون، باطنمون، اولمون، آخرمون، همه ذرات وجودمون از خداست، جلوه خداست، اینقدر دیگه قیافه نمیگیریم، اینقدر غرور نداریم، اصلا تکبر نداریم. و فی انفسکم افلا تبصرون. مرحوم آقای انصاری همدانی این مثال رو میزدن، میفهمدن این که تمام گمشده ها در درون خودته. ای صفی دیدی که معشوق تو اندر خانه بود، بر سراغش گرد عالم گشتنت افسانه بود. گفت همه جا رفتیم گشتیم، بعد دیدیم هر چی که دوگم شده ماست تو وجود خودمونه، تو دل خودمونه، تو نفس خودمونه. مرحوم آقای انصاری مثال میزدن، میفهمیدن گاهی همسایه ها میامدن در خانه ما رو میزدن، میگفتن مرغ ما اینجا نیامده. سابق تو خونه ها مرغ خروس نگه میداشتن، میگفتیم نه و مرغ شما اینجا چی کار میکنه؟ بعد ردش میکردیم میامدیم تو حیات، میگفتیم مرغ همسایه اومده تو حیات ما، اشتباه کردیم، میامدیم میگفتیم ما تو حیات ماست. چند روز بعد باز میامدن در میزدن، دیگ ما رو اینجا نیوردن، گفتن دیگ شما اینجا چی کار میکنه؟ بعد میامدیم آشپزخونه میدیم خانواده دیگه اونا رو آورده اینجا، اشتباه کردیم. مثال میزد اینا، ما هم هر چی که ازمون میپرسن دنبالش هستی تو وجود خودته، تو سرتو لاک خودت بکن، از اینجا پیدا بکن، اون چاه وجودتو بکن، توش همه چیز هست. فسألو اهل الذکر، اما ان کنتم لا تعلمون، اگه نمیدانی برو سراغ دیگران. خدا میگه من همه چیز تو وجودت گذاشتم. البته این بحث خیلی شیرینه، من خودم معتقدم بحثی شیرین تر از معرفت نفس، خودشناسی، به قول یک عارف بزرگ و برجسته میگه هیچ وقت شده در عمرت خودت رو پیدا کنی و خودت رو با محبت در آغوش بگیری؟ و لذتی از این بهتر نیست آدم خودش رو پیدا بکنه؟ ما خودمون رو گم کردیم. اگه خودت رو پیدا کنی، خدا، پیغمبر، امام، همه حاضرن، همه رو پیدا کردی. اصلا عرفای قرن اخیر همه معتقدن تنها راه رسیدن به معرفت خدا خودشناسیه. از مرحوم علامه طباطبایی استاداش بگیر، برو بالا شاگرداش، همه اهل فلسفه و عرفان معتقدن تنها راه خداشناسی خودشناسیه، معرفت واقعی ها. آیات قرآن هم همین میگه دیگه، و فی انفسکم افلا تبصرون، نمیخوای نگاه کنی، نمیخوای بیدار بشی، خودتو پیدا کنی. خب دنباله بحث رو انشالله شبهای دیگه هستیم خدمتون اگه توفیق داشتیم. ایام ایام اسارت اهل بیت، عصمت و طهارت، توسلی داشته باشیم به نازدانه ابا عبدالله حضرت رقیه بنت الحسین علیهم السلام، که یکی از شهیده های خیلی مظلوم این نازدانه ابا عبدالله است. خدا قسمت کنه اونه که تا حالا نرفتن حرم با صفای این نازدانه ابا عبدالله. ببینید یه دختر 3 ساله از امام حسین چه کرده، یه مملکت، چراغ یک مملکت شده. آیا یزید و بنی امیه و دشمنای حضرت زهرا کسی ازشون مانده؟ چیزی از اونا مانده؟ یه نفر نذر برای اونا میکنه، یه نفر برای اونا گریه میکنه؟ خیلی جالبه روی این تأمل بکنید. معاویه ها، یزید ها و امثال اینها، آیا یک مثلا امامزاده از اینا هست؟ یه جایی برن مثلا براشون نذر؟ نیست، نیست، باطل محو میشه، حق میمانه. یه دختر 3 ساله حقیقتا عرض میکنم از کشورهای مختلف از راه زمین و هوا میان حرم حضرت رقیه و حاجت میگیرن، گریه میکنن. شاید شما مشاهد مشرفه رفتید، کربلا، نجف، کاظمین، سامرا، مدینه، قبرستان بقی، مشهد، شما این تجربه رو اگرم نکردید از این به بعد داشته باشید. من به رفاقای دیگم گفتم هیچ کجا مثل خرابه شام دلخراش نیست، یعنی حتی قبرستان بقی برید اینقدر گریتون نمیاد. خرابه شام نمیدونم چه سریه اونجا، همه اسم حسین یا حسین میگن، ناله همه میره بالا. چرا؟ چون اینجا مکانیه که حضرت زینب رو با اسارت آوردن اینجا، بچه های امام حسین رو چند شبانه روز تو این خرابه نگه داشتن، امام سجاد رو با غل و زنجیر آوردن اینجا. اینجا مکانیه که سر بریده ابا عبدالله اومده. انشالله خدا قسمت کنه بریم حرم حضرت رقیه. خرابه شام خیلی عجیبه، عجیب تکون میده. اصلا بعضی جا ما روزه میخوانیم، حتی تو کربلا گاهی گریه نمی کنم، ولی اونجا فقط اشاره بکن، اصلا ناله همه بلند. واقعا مکان عجیبیه. مسئول به اسه مقام معظم رهبری یک موقع دعوت کرده بودن ما اونجا برای سخنرانی روزه، میگفت حاج آقا ایامی نیست که ما معجزه اینجا نبینیم، معجزه های عجیب. میگفت چند وقت قبل میگفت آمدم حرم حضرت رقیه، دیدم زجه و ناله از مردم بلنده. گفتن چی شده؟ گفتن این خانم معجزه عجیبی اتفاق افتاده. خانمی بود آذری زبان بود، از طرف آذربایجان نامده بود. خب این خانم لال بوده، ناراحتی صوتی پیدا کرده بوده، مدت چندین سال لال بوده. آدمی هم که قبلا زبان داشته بعد لالم بشه خیلی سخته. این نعمت زبان چه نعمت بزرگیه. اونایی که لالن نماز میتونن بخونن، فقط تو دلشون باید. مثلا من نمیدونم لالا چی کار میکنن، قرآن، ذکر، دعا، با کسی میخواد حرف بزنه، با همسرش، بچه‌هاش، خیلی سخته. گفتنش آسانه، خدا ما را شاکر همه نعمت‌ها قرار. میگم این خانم لال بود، با همسفراش، فامیلاش اومده اینجا زیارت. دیگه خودش جریان رو میگه، ما که نمیدونستیم. یهو دیدیم زبانش باز شده، گفت من آمدم کنار حرم حضرت رقیه، میگفت شوهر داره، 4 تا هم بچه داره. با زبونم که نمیتونستم با حضرت رقیه حرف بزنم، با دلم با اشاره به حضرت رقیه گفتم بیبی جان من لالم، زبون ندارم، نمیتونم. واقعا آرزو ندارم که زبانم باز بشه بچه‌هامو صدا بزنم، هرچند مادرم دوست دارم بچه‌هامو بتونم صدا بزنم، ولی این آرزو به دل من مانده، زبان من باز بشه یا حسین بگم، زبان من باز بشه یا علی بگم، یا زهرا بگم، یا رقیه بگم، یا زینب بگم، من میخوام اسم عزیزان شما رو ببرم، یا لطف و عنایتی بکن. گفت دلم خیلی شکست، به حضرت رقیه التماس کردم، گریه میکردم که زبانم رو باز کنم اسم باباتو بیارم. گفت وقتی این رو گفتم به دلم، گفت زبان من باز شد، میتونم یا حسین بگم یا زهرا دیگه. میگفت چون همسفراش باش بودن میدونستن این لاله اصلا زبان نداره. گفت دیگه ناله همه بلند شده بود، خرابه شام محشر شده بود. جان همه ما به قربان این نازدانه ابا عبدالله، چه میکنه در عالم؟ چون داغی که این نازدانه دید خیلی سنگینه. کدوم دختر 3 ساله طاقت داره سر بریده پدر رو براش بیاره؟ با دستای کوچک سر بریده رو گرفت به سینه چسبان. بابا جان کدوم ظالمی رگهای گردن تو برید؟ بابا جان کدوم ظالمی محاسنت رو از خون سرت خذاب کرد؟ پدر بعد از تو مهنتها کشیدم، بیابانها و صحراها دویدم، مرا بعد از تو ای شاه یگانه پرستاری نبود جز تازیانه. بابا جون عجب یتیم داری کردی، به ما سرکشی کردی. شروع کرد روزه خوندن بلبل امام حسین، خرابه شامم یه پارچه عزادار و گریان. اما یه وقت ببینم بلبل حسین خاموش و آرام شد سر یه طرف رقیه. وقتی آمدن نزدیک ببینن این نازدانه از فراق پدر جان. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على لعنة الله على القوم الظالمين اللهم انا نسألك وندعوك به مولانا الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خدایا به حق محمد و آل محمد در فرج آقا امام زمانمون تعجیل بفرما، همه من را از شیعیان خالصش قرار بده. به حق محمد و آل محمد آنی ما را از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. به حق محمد و آل محمد آن به آن بر ایمان و معرفت و ولایت ما بیفزا. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. آرزوی مکه و مدینه و کربلا و زیارت حضرت رقیه بر این دلها مگذار. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع و انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی